السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله بجميع محامده، والصلاة والسلام على سيد أنبيائه ورسله أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. بقسمت پایانی خطبه اول نهج البلاغه رسیدیم. اگر در ذهن شریفتون مونده باشه، این خطبه شریف با بیان توحید خدا و معرفی خدا شروع شد و بعد به مسئله آفرینش پرداخت و خلقت فرشته ها و خلقت عالم ماده و بعد خلقت حضرت آدم و بعد خلقت انسان و زمین رو بیان فرمود تا رسید به بحث بعثت انبیا و نهایتا بعثت رسول اکرم و بعد هم آخرین بحثش معرفی قرآن کریم بود. الحمدلله در جلسات قبل این قسمت ها خونده شد و گفته شد، رسیدیم به این بخشی که مربوط به حج هست. می فرماید و فرض علیکم حج بیته الحرام الذي جعله قبلة للانام يردونه ورود الانعام و یألهون الیه ولوها الحمام. در اینجا یک نکته است که چطور از میان همه عبادات حضرت به حج اشاره کرده. احتمال داره که حضرت امیرالمؤمنین عبادات دیگری هم بیان کرده باشه، ولی چون قبلا هم خدمتتون عرض شد مرحوم سید رضی خطبه ها رو کامل نیاورده و بعضی از قسمت ها رو قیچی کرده، اصطلاحا میگن تقطیع در حدیث، بعضی از قسمت ها رو نیاورده، لذا احتمال داره که قبلش حضرت امیرالمؤمنین مطالبی راجع به عبادات دیگه هم گفته باشن که متاسفانه به دست ما نرسیده. اونی که به دست ما رسیده مرحوم سید رضی میگه میفرماید منها فی ذکر الحج، یعنی این یک قسمتی از اون خطبه است که درباره حج. آیا قسمتی هم حذف شده یا نشده احتمال داره. راجع به تقطیع عرض کردم قبلا خدمتتون که اینها فکر میکردن در زمان خودشون که حالا این خطبه ها خواهد مون اون منابع دیگه به دست ما خواهد رسید. نمیدونستن که در این گیر و دار روزگار خیلی چیزا ممکن از بین بره. ای کاش هیچ کدومش تقطیع نمیشد و هیچ کدومش فروگذار نمیشد، ولی به هر حال روزی ما این مقدار بوده. احتمالم داره که نه، در این قسمت تقطیع نکرده باشه. این نکته مهمی، شاید حضرت امیرالمؤمنین خصوصا فقط به حج اشاره کرد از میان همه عبادت ها. چرا؟ چون عبادت حج یک ویژگی داره که همه عبادت ها رو در خودش داره. شما اگر یک دقتی به حج بکنی، مجموعه عبادت ها سفر بسیار عجیبی، هم از لحاظ عبادی، هم از لحاظ انسانسازی، هم از لحاظ سیر و سلوکی. درش نماز هست، درش هجرت هست، درش انواع و اقسام ابتلاعات و امتحانات و درسهای تزکیه و سفر آخرت و سیر و سلوک هست. لذا در باره حج اسرار الحج های فراوانی نوشته شده، کتاب های بسیار بزرگی. من فقط اشاره می کنم بعضی از نویسنده های خودمون معاصرمون که خیلی هم مذهبی نبودن و مارکسیست بودند، یک گرایش کمی به اسلام پیدا کرد تو این اواخر عمرش، وقتی که یک سفر به حج رفت و برگشت و خسی در میقات نوشت، این حج او رو دگرگون کرد و از اون مسیر قبلی به طور کلی برگردون. کسی که عضو حزب توده بود و بعدم توی جبهه ملی سوم بود و امثال اینها، وقتی که برگشت خسی در میقات نوشت که هنوز هم کتاب خوندنیه، ارزشمندی است راجع به حج. بگذاریم، حالا خطبه شریفه در این درباره حج از اینجا شروع میشه: و فرض علیکم حج بیته الحرام و فرض، یعنی واجب فرمود، واجب کرد، فریضه قرار داد. فریضه در مقابل نافله است، نافله یعنی مستحب، فریضه یعنی واجب. واجب کرد بر شما چی را؟ حج را. اصل کلمه حج به معنای قصد، قصد، نیت، آهنگ و اراده. نه اینکه شما وقتی که حج میکنید از اینجا که راه میفتید قصد میکنید خانه خدا را. به این کل این سفرم میگن حج. خوب دقت بفرمایید. گفتن چرا به حج حج میگن؟ زن برای این که از اول انسان قصد میکنه رفتن به خانه خدا یا خدا را. پس اولین جزء این سفر قصد خانه خدا کردن، لذا به کل این سفر گفتن حج. بعضی ها نکته لطیفتری رو گفتن، گفتن به این سفر حج گفتن برای اینکه رکن بسیار مهم این سفر که باید بهش خیلی توجه بشه نیته. چون خیلی احتمال قاطی شدن درش هست. بعضی از اعمال عبادی هست خیلی احتمال قاطی شدنش نیست. مثلا روزه، خود روزه، مگه کسی بگه که مثلا به زبان بگه و الا ریا کردنش، ناخالص شدنش به سادگی نمیشه، امکان نداره. اما حج امکان ناخالصی درش خیلیه. یک روایتی است، این روایت رو براتون بخونم راجع به نیت در حج. این هم بیان این مطلبی است که من عرض میکنم، هم تذکری است برای همه ما. ابن عباس از رسول اکرم نقل کرده، حضرت فرمود زمانی خواهد آمد که اندها حج و اغنیاء امتی لنزهه، پولدارای امت من به حج میرن برای تفریح. یک سفر رفته اروپا، یک سفر رفته این طرف، حالا یک سفرم میره حج، به اینجا بینه چه خبره. این که پول داراش و یحج و اوساط و حال تجاره، اینا هم که متوسط هم که سرمایه ای پولی دارن میرن برای تجارت کردن. و یحج و فقراء هم للریاء و السمعه، اونا هم که پولی ندارن که تجارت باش بکنن به خاطر ریا و سمعه میرن. توی حج این گرفتاری معلوم میشه زیاده، یعنی کسی بهش میگفتن عباس اسمش بود، اما بد اخلاق بود، بهش میگفتن عباس عمر. هرچی این فیلم میکرد که بابا نگید، میگفتن به کسی مشورت کرد که چیکار کنی، گفتن برو حج، وقتی بری حج دیگه میگن حاج عباس، دیگه یادش میگیره. رفت حج برگشت همه میگفتن حاج عباس عمر. حالا خدمت شما عرض شود که به همه عناوین هست، به این امید که حاجی بگن، به این امید که گاهی شوخی میکنن دیگه، اینقدر شده که تا میگی ما سفیده، میگه به اون حجری که بوسیدم ما سفیده، که بگه ما حجر رو اون حجری که نبوسیدم، چون غالبا هم که نمیتونن ببوسن، که ریا قاتیش میشه، خیلی چیزا قاتیش میشه. لذا حج رو حج گفتن، چون رکن اصلیش نیته. اول باید فکر اون قصد و نیت و اراده ای کرد که در اول میکنه، اون خالص برای خدای متعال باشه، فارغ از گاهی آدم قصهش میشه با بعضی که میره میبینی اونجا سرش گرم به چیزایی میشه که همه جا هست، از بازار گرفته، از ساختمون گرفته، از رفت و آمد گرفته، حتی سرگرم آدمایی که سیاه و سفید و فلان و بهمان اینا سرش گرم میشه. یه وقت عمره بود خدمت شما، تو عرفات رفته بودیم، عرفات مشرف شدید در ایام عمره، شطور میارن دو خدمت شما عرض شود، عکس میگیرن باهش، و یک عده ای از همون اول که ما پیاده شدیم رفتن سراغ شطرا و عکس گرفتن و سوارش شدن عکس گرفتن، پیاده شدن عکس گرفتن، مسارش گرفتن عکس گرفتن، همه جوری عده هم آمدند و اونجا رفتیم و یک توسلی به حضرت حجت پیدا شد و گفتم برادر حج هم همینه، خواهر حج هم همینه، ما بین این دوتا خوندن خدا و خوندن شطور، سرگرم شدن به شطور و سرگرم شدن به خدا، آدم ها متفاوتن، ببین تو قصد چی کردی. یکی هست که قصد میکنه میگه کعبه یک سنگ نشانی است که ره گم نشود، حاجی احرام دیگر بند ببین، یا حلقه در کعبه به صد نیاز گرفتم. اونجا هم به فکر امام زمان علیه السلام و یاد امام زمان و توجه به ولی خداست و توجه به خداست، گاهی هم نه، به هر حال و فرض علیکم حج، پس حج به معنای قصد، نیت، اراده است و به این عمل و این عبادت الهی حج گفتن، شاید به این خاطر که قسمت عمدهش قصد و اساسش قصد، قصد بیت حرام، بیتهی، دقت کنید، بیت یعنی خانه، اضافه شده به ضمیر یعنی خدا، خانه خدا. خب اینجا باید حتما توضیح داده بشه که خانه خدا یعنی که خدا خانه نداره دیگه، خدا اگر کسی بگه مکان داره، جا داره که غلطه، خدا در زمین و زمان نمی گنجد، فوق زمین و زمان و مکانه. پس بیت الله یعنی چه؟ این در مناسبت های دیگه هم گاهی گفته شده، عرض کردیم، چه بیت الله که یعنی خانه خدا، چه شهر الله، شهر الله ماه رمضان، ماه خدا، چه یوم الله روز خدا، چه بیت الله خانه خدا، چه روح الله روح خدا که به حضرت عیسی میگیم، تمام اینها اضافه تشریفی است. یعنی چه؟ این اضافه واقعی نیست، بیان شرافت، بیان عظمت. همه جا خانه خداست، اما چون اون خانه عظمتی داره که مورد رحمت الهی است بهش میگن بیت الله. چون ماه مبارک رمضان همه ماه ها ماه خداست، خدا رحمتی به اونجا داره و نظری به اون زمان داره، میگن شهر الله. یوم اللهش همین طوره، روح اللهش هم همین طوره، اضافه تشریفی. حتی در مورد اون نفخت فیه من روحی، از روح خدا در ما ندمیده. اینطور نیست که العیاذ بالله چیزی از خدا جدا شده باشه در انسان دمیده باشه، این که شرکه. نه، از خدا چیزی جدا نمیشه. اون روحی روح تشریفی است، همه چیز خلق خداست، اون روح هم خلق خداست، ولیکن او را گفتن روح الله و او را گفتن نفخت فیه من روحی، به خاطر اینکه یک روح با عظمت، یک روح ویژه. خداوند روح را در شما هم دمیده، در نبات هم دمیده، در حیوان هم دمیده، اما روح نباتی تفاوت میکنه با روح حیوانی، روح حیوانی با روح انسانی. روحی هم خاص ائمه علیهم الصلاه و السلام که در کتاب شریف کافی یک بابی داره و یک بحثی بسیار. پس واجب کرد بر شما حج، معناش عرض کردیم، حج بیتش. گفتیم چرا میگن بیت خدا؟ بیته الحرام، خانه حرامش. خانه حرام یعنی چه؟ این حرام بودن یا به معنای حرمت و عظمت هست، یا به معنای حرام بودن برخی امور در اونجا. به اونجا بیت الحرام میگن به این دو خصوصیت، شاید به هر دو خصوصیت. یکی این که اونجا بیت الحرام است، یعنی بیت محترم است. حرام یعنی محترم، بیتی است که احترام داره. رسول اکرم وارد مسجد الحرام شدن، نگاهی به کعبه فرمود واهن لک ایها الکعبه، چقدر تو محترمی ای کعبه. خدا انشاءالله قسمت کنه. مستحب و یکی از دعاهای ورود که میرید، دعای بسیار مفصلی داره، اولی که چشممون به کعبه افتاد مستحب بگیم الحمدلله الذی عظمک و شرفک و جعلک مثابة للناس و امنا و هدن للعالمین. نظیر همینم توی طواف، در یکی از دورهای طواف هست، حمد و سپاس اون خدایی را که تو را با عظمت قرار داد، تو را شرافت داد. بیته الحرام، بیت محترمی که به احترام این بیت تا یک فاصله دوری حرم هست. حرم دقت بفرمایید، این کعبه باشه، این مسجد الحرام باشه. حرم یک روزنقه است. خدمت شما عرض شود این روزنقه بسیار بزرگتر از حتی مکه است. اون حرم بهش گفته میشه. از اینجاست که کسی دیگه اگر مجرم وارد شد حق ندارن اونجا بگیرنش، میتونن آب و غذا رو برش ببندن تا خودش بیرون بیاد، و الا توی حرم حق گرفتنش رو ندارن. حیوانات این محدوده محترمن، حق گرفتنشون نداری. گیاهانش محترمن، حق کندنش رو نداری. درختانش محترمن، حق شکستنش نداری. منطقه حرم هست، این منطقه را به حرمت اون خانه قرار دادن. پس بیته الحرام یعنی بیت محترم. ممکنه این بیته الحرام به این اعتبارم باشه که در اون خانه کارهای حرامه که در هیچ جای دیگه حرام نیست. مثلا عبور انسان جنوب از اونجا حرام. در همه مساجد، در مساجد دیگه عبورش اشکال نداره، میشه از این در بیاد از اون در بره، توقف نکنه. اما در مسجد الحرام نه، حتی عبورش هم جایز نیست. خانمی که در ایام عادت ماهانه هست عبورش از اونجا جایز نیست، حتی عبورم نمیتونه بکنه. به همین طور بعضی از امور دیگری که در اونجا محترم است، بسیار خوب. از اونجا سنگ و شنش هم بنابر بعضی از روایات، بنابر بعضی از فتاوا، حق بیرون بردن نداره. سنگ و شن و خدمت شما اصل خاک اونجا هم کسی حق نداره بیرون ببره، نهی شده از بیرون بردن سنگ و خاک حرم. بعضی ها اجازه میدن، بسیار خوب. و فرض علیکم حج بیته الحرام الذي جعله قبلة للأنام. ما اگر بتونیم انشاءالله سعی میکنیم امشب اگر خدا توفیق بده سریعتر بخونیم که این بحث حج رو امشب تمامش کنیم. الذي جعله قبلة للانام، اون بیتی که اون خانه ای که قرار داد او را قبله برای مردم. قبله از همون معنای مقابل میاد، قبله یعنی اون جایی که در مقابل خودتون قرار بگیرید. ما چون در نماز و در عبادت ها مقابل کعبه وایستیم، به کعبه میگن قبله. حالا باید مقابل کعبه وایستاد، میفرمان اگر در مسجد الحرامی مقابل کعبه، اگر در بیرون مسجد الحرامی و دور از مکه هستی خود مسجد الحرام اون قبله است. حتی شما اگر به هر جا برید، توی هواپیما هم هستی، برید مسافرت میکنید، میبینید نماز غذا میشه، باید متوجه قبله باشید. در اونجا توجه در مسیرهای دور، توجه به مکه، توجه به کعبه حساب میشه. اگر آدم بتونه دقیق توجه کنه، باید دقیق توجه کنه. لذا جاهایی که مثلا شماها که مسافرت‌های مختلف دارید، عزیزانی که میرن به کشورهایی که کفر، کشورهای کفر، ژاپن، نمیدونم فلان، بهمان، خوب قبله نما همراهشون داشته باشن، سهل‌انگاری نکنن در این مسئله مهم. مکرر در مکرر ما اینجا شاهد بودیم کسانی که آمدن گفتن بله ما چند ماه در دبی هستیم، حالا متوجه شدیم که داریم به غیر قبله نماز میکنیم. کم توجهی نسبت به مسئله مهم قبله است. یکی از مقدمات نماز مسئله قبله است. اونایی که به اینترنت دسترسی دارن، روی سایت مسجد ما قبله نمای اینترنتی گذاشتیم، هر کجای دنیا برید میتونید استفاده کنید ازش. خیلی سایت های دیگه هم هست و اگر دسترسی ممکن نبود در بعضی از جاها، باز همه جا میشود پرسید که منطقه عربستان کجاست، به همون منطقه توجه پیدا بکنید. در مناطق دوردست اون قبله حساب میشه. خدمت شما عرض شود که ما شیعه در موارد دیگری هم قبله را شرط میدونی. مثلا فرض بفرمایید در دفن اموات باید خدمت شما عرض شود که میت رو به دست راست بخوابونن به طوری که سینه‌اش رو به قبله باشه. در وقت احتضار باید میت رو جوری بخوابونن که کف پاش رو به قبله باشه. به پشت خوابوندن این اگه بلندش کنن رو به قبله بشه. در هنگام دستشویی رفتن شیعه شرط میدونه که رو به قبله و پشت به قبله نباشه. برادران اهل سنت ما فتاواشون مختلفه. بعضی هاشون رعایت میکنن، بعضی ها رعایت نمیکنن، دیگه اون بحث دیگری است. منظور که اینو به توجه داشت. متاسفانه در خود هتل های مکه روایت نمیشه، با اینکه روایتی که ما داریم همون روایت هم اونها دارن، منتها توی فتاوا که آمده اونها بحث دیگری دارن که من حالا وارد اون بحث فقهیش نمیشه. و خدمت شما عرض شود الذی جعله قبلة للأنام، اون خانه ای که قرار داد قبله برای مردم. یردونه ورود الانعام و یألهون الیه ولوها الحمام. يردونه ورود الأنعام ويألهون إليه ويألهون إليه ولوها الحمام. نمیدونم عزیزان اکثرا احتمال قوی مشرف شدید به حج. اگر به حج مشرف نشده باشید به عمره مشرف شدید، و اگر به حج و عمره هیچ کدوم مشرف نشدید خدا انشاءالله به زودی زود قسمتتون بکنه و قسمت همه ماها مکرر بکنه. در حج ورود حاجی ها رو به مسجد الحرام یه صحنه خاص، اون صحنه رو به خصوص در سفر اول اگر یادتون باشه، به خصوص اونهایی که به صورت کاروانی میرن، آدم تنها که میره گمه تو این جمعیت، اما اونایی که به صورت کاروانی میرن خوب این حالت رو توی ذهنشون هست. من یادم نمیره در سفرهای مختلفی همینقدر که یادآوری میشد که اولی که وارد میشید به مسجد الحرام، قبل از مسجد، ورود به مسجد دعا رو میخوندیم، وارد که میشدیم میگفتیم به سجده بیفتید، سجده شکر کنید، حالا شما تو مسجد الحرامی. بعد میگفتم که سراتون رو بندازید پایین و به صورت برده و بنده ای که از مولای خودش فرار کرده، حالا بعد از مدتی دارن میارنش پیش مولا، این حالت رو تصور کنید، سرتون رو بندازید پایین مثل که خجالت میکشید، بیاد تا جایی که من میگم سرتون رو بلند کنید. و اینا رو میبردیم تا جایی که دیگه کعبه دیده میشد، چون اول مسجد الحرام کعبه دیده نمیشد. به جایی که میرسیدن که سر رو که بلند میکردن کعبه رو میدیدن، میگم حالا سرتون رو بلند کنید. سرها رو که بلند میکردن چنان گریهی میکردن که گاهی وقتها قسمت زیادی از مسجد الحرام متوجه اینها می شدن، اینقدر با شوق و اشک و ناله. برای همه همینجوره، حالا کم و زیاد داره توجهات و امثال اینها. حضرت امیر المؤمنین تشبیه می کنه، به این تشبیه دقت کنید، می فرماید وارد می شوند به این خانه انسانها مانند ورود چارپایان هنگامی که به آبشخور وارد میشن. این تشبیه رو من توضیح خواهم داد. دقت کنید، اگر باز رامداری کرده باشید و با گوسفندا سر کار داشته باشید، وقتی گوسفندا رو دیده باشید وقتی میرن سراغ آب، اینا در یک روال طبیعی راه میرن. وقتی که به اون محل مورد میرسن، مورد محل ورود به آبگاه، آب میرسن، سر آب برن، این حیوان هایی که چشنه هستن گویا دیگه فارغ از همه چیز میشن، به کسی اصلا کار ندارن، به هم دیگه تنه میزنن برای اینکه خودشون رو به آب برسونن. اگه اونو دقت کرده باشید و با تجربه دقت کرده باشید، میبینید گویا این حیوان زبان بسته مظلوم از اون چشنگی به نحوی رسیده که از همه چیز غافله، اصلا خودش رو هم درک نمیکنه، همینطور میزنه به آب تا به آب برسه. حضرت این تشبیه زیبا کرده که گویا حاجی تشنه دیدار کعبه، خسته از این مسافرت طولانی در این مسیری که به عشق کعبه طی کرده، حالا میخواد وارد مسجد الحرام بشه، مثل ورود اونها به آبگاه که از تشنگی لهله میزنن، همه چیز رو فراموش میکنه، حاجی خودش رو فراموش میکنه، تمام این تعینات رو از یاد میبره، تمام توجهش اینه که به اون کعبه مقدس برسه. یردونه ورود الانعام و یعلهون الیه ولوه الحمام. این یعلهونه براتون معنا میکنم، حمام یعنی کبوتران. یعلهون الیه ولوه الحمام، یک معنا یعلهون یعنی پناه میبرند به این خانه، مثل کبوترانی که به خانهشون پناه میبرند. پرنده ها در خانهشون مأمنشونه، مسکنشونه، آرامششونه. وقتی که خدمت شما عرض شود به خانه میرسن، احساس آرامش میکنن، همه موجودات میکنن و تشبیه کرده به پرندگان. گویا انسان مؤمن وقتی که به کعبه میرسه احساس میکنه به خانه خودش رسیده، آرامش میگیره در پناه کعبه. اگر تشریف برده باشید حتما این رو تجربه کردید. یک وقتی به یکی از آقایون در اونجا نشسته بودیم در کنار کعبه، گفتم چه علت داره با همه این بد اخلاقی هایی که ما اینجا میبینیم تا به اینجا برسیم، ولی از وقتی که هر وقت آمدیم اینجا تشنه تر برگشتیم. هر وقت بیرون رفتیم دلمون میخواد زودتر دوباره برگردیم. اون آقا گفت برای این که ریشه اینجاست، شما به سوی ریشتون برمیگرد. خدا در این خانه سنگی که ساده ترین خانه عالم، سنگ سیاه منطقه مکه، هزارها قصر ساخته شد و فراموش شد و دلبری و دلکشی نداره، ولی این خانه سنگی بی آلایش اینجور دلبری کرده که شخصی مثل ملا صدرا، اون فیلسوف برجسته ای که یکی از شاگرداش فیض کاشانی است، یکی از شاگرداش فیاضه، یکی از هنوز که هنوز اسفار او به عنوان سطح عالی فلسفه اسلامی، بعضی ها مدعیان که استاد درستی نداره که توضیح بده، و مرحوم علامه میگفت هنوز معاد اسفار، منظور آدم اینجوری، خب آقا شما بشینید درستون بدید یا میخواید برید حج و زود برگردید. سه مرتبه ملا صدرا پیاده حج کرده، در سفر سوم هم در مسیر حج مرده. این چه خانه ایست که اینجور آدم ها را عاشق میکنه؟ هر چه فهمتر با فهمتر عاشقتر. یعلهون الیه ولوه الحمام. بودن هم کسانی مثل معاویه حج کرد، خیلی خسته شد، کنار کعبه حجش که تموم شد گفت تموم شد؟ گفتن بله تموم شد. گفت خدا یا دیگه دوباره قسمت ما نکن که بیا. از معاویه نقل شد. خب اینجور هم بودن آدم هایی که رگ و ریششون اونجا نبوده، اونا رگ و ریششون در جحیم و سجینه، اونا باید اونجا بکشه دلشون. ولی این خانه دلبری کرده و دلبری میکنه. یعلهون الیه ولوه الحمام و جعله سبحانه. حالا خاطره خیلی داره، هم از خودتون هم از دیگران هم از ائمه علیهم السلام، این عشقی که به جوار کعبه معظمه داشتن. حضرت امام صادق که وارد مسجد الحرام شد چنان گریه میکرد مثل زن بچه مرده فریاد میزد. غلام حضرت آمد جلو گفت آقا جون مردم نگاه میکنن. مثلا منظورش این بود که شما آرومتری فرمود کنار برو، اینجا جاییست که امیدوارم رحمت الهی شامل حال من میشه. چکار داریم که کی داره نگاه میکنه؟ و از این صحنه ها انسان تو این سفرها فوق العاده میبینه. من الان که عرض میکردم یادم آمد، حالا در یک دقیقه عرض کنم، یه وقتی من با یک کاروان دانشجویی رفته بودم، یک دانشجویی بود که از همون اول قیافش اصلا به تیپ متدینین و اینا نمیخون، یک موی بسیار بلند گیس بافته ای داشت و تا پشت سر یک قیافه عجیب و غریب برای خودش درست کرده بود. ما از اولی که آشنا شدیم، چون تصورم این بود که اینها ممکنه باطنهای پاکی داشته باشن، هیچ برخوردی نکردم، خیلی با محبت برخورد. یه روز آمد دیدم گریه میکنه، گفتم چی شده؟ گفت یک آقایی رسید از پشت سر این موهای منو گرفته کشیده، گفته خانم چطوری؟ بعد که برگشتم شروع کرد به فحاشی کردن که توهین کردن، یه کعبه آمدی تو، اصلا بی خود آمدی، اشتباهی آمدی، تو چه کاره ای؟ همین آقا وقتی که میخواستیم برگردیم، من دم مسجد الحرام که دعای وداع رو خوندم، شاید نزدیک نیم ساعت ما دعا میخوندیم، بعد از این نیم ساعت که تمام شد گفتیم بریم، شاید 1 رو 20 دقیقه من التماس میکردم اینا بریم که دیر میشد، دیر میشه، اتوبوس ها میخوان برن، ولی این جوان ها و همین جوان وایستاده بود، اشک میریخ مثل زن بچه مرده. و یعلهون الیه ولوه الحمام، یک دیر اینجور عاشق میکنه این خانه. و جعله سبحانه علامتا لتواضعهم لعظمته و اذعانا و اذعانهم لعزته و جعله سبحانه علامتا لتواضعهم لعظمته و اذعانهم لعزته. و قرار داد خدا این خانه را، خدای سبحان، قبلا هم یادآوری کردم و تکرار میکنم که هر وقت حضرت نام خدا را میبره، کلمه سبحان را یا کلمه تبارک و تعالی را یا یک کلمه مشعر بر عظمت ذکر میکنه، این ادب سخن گفتن از خدای متعاله. و جعله، قرار داد اون خدای سبحان اون خانه را، علامتا لتواضعهم لعظمته، برای تواضع مردم در مقابل عظمت خدا، و اذعان و اعتراف مردم برای عزت خدای متعال. من میخواستم تمام کنم و تمام نمیشه، فقط همین نکته را عرض کنم و این توضیح را عرض کنم. یکی از اسرار مهم حج همین نکته است. و جعلهم، و جعلهم سبحانه علامتا لتواضعه. حج یک سری کارایی داره که از اول گردن کشی و گردن کلفتی انسان رو خورد میکنه، بندگی و تواضع را یاد آدم. در اولین قدمی که اولین عمل میخواد شروع بشه، میگه کی هستی؟ آیت الله، آیت الله، ما حجت الاسلام، و هر کی هستی؟ امامت وردار، اینجا با امامه نمیشان، عبات وردار، عبات وردار، اعلی حضرتی تاجت وردار، افسری قبه و ستاره تو وردار، هر چی هستی؟ باید این نشانه ها و یه تشخص و تمیزی که من کی هستم برد. گاهی آدم تو این جمعیت، علما، مراجع، بزرگان، انواع اقسام، رئیس جمهور، وزیر، همه یکسان، اولین قدم تشخص شما را از شما میگیره. همه همون لباسی رو باید تن کنید که در قیامت با همون محشور میشه. من گاهی در وقت احرام در خدمت بعضی ها که بودم عرض کردم این یادتون باشه، یک بار به دست خودمون میپوشیم، یک بار هم دیگران به تن ما خواهند پوشون. همون کفن ماست، یک بار به دست خودمون، یک بار به دست دیگر. از اول شدن آدم رو میشکنه. من کیم؟ برده هستم. من کیم؟ بنده هستم. اینجا شکست دلی میخرند و بس، بازار خودفروشی از آن سوی دیگر است. دوم، وارد که شدی همه اعمال حج این خصوصیت درش هست، تسلیم میخواد. ببینید، به کنار کعبه رفتیم، میگه اینجوری باید دور بزنیم، طرف چپ باید به طرف کعبه باشه. آقا من میخوام اینجوری رو به کعبه، قبول نیست، باطل. پشت به کعبه، باطل. از این طرف میخوام، باطل. یعنی چه؟ یعنی تو یک نقطه سرگردان در این گردونه هستی، اختیار دست خودت نیست چجور میخوام بگردم. دلم میخواد اینجوری بگردم، به دل تو ربطی نداره، تو اینجا تسلیمی. یک قدم این کعبه است، یک قدم من میخوام اینجوری را بردارم، همون یک قدم باطله. یک قدم میخوام پشت به کعبه بردارم، حتی میخوام برم کعبه را ببوسم، رو به کعبه میکنی، همون باطله. یعنی تو هیچ اختیاری نداری. جعله علامة لتواضعه. میای به سعی، بین این دو کوه باید بری 7 مرتبه، از اینجا برو و برگرد، به اونجا هم که میرسی مستحب هروله کنی، باید جوری راه بری که شانهات بلرزه. تعبیر داره مثل شتر راه رفتن، جوری برو که شانهات بلرزه. سوال کردن آقا چرا؟ فرمود اینا مذلتن للجبارین، هر نوع تجبر و تکبری رو ذلیل کنه. اینهایی که فهمیدن، عرض کردم همون نویسنده ای که اشاره کردم تو قصیده المیقات، میگه همه جا رو من طاقت آوردم، اما وقتی در سعی به این چشمهای دونده ها نگاه کردم، اونقدر فشار روم آمد که دلم میخواست سرم رو به یکی از این ستونه ها بزنم و بتر کنم، و دیدم طاقت ندارم دیگه، من از سعی آمدم بیرون. یعنی یک تسلیم محض، زن، بزرگ، کوچک، هر کی هستی و از هر کجا رسیدی، اینجا همینه دیگه، تو باید بری، به اختیار تو نیست، از این طرف برو روتم به مروه باشه، از اون طرف بر بگردی روتم به صفا باشه، بر نگرد. تا همینطور بقیه و بقیهش، آخرش هم که رسید سر تو میتراشند، که سر تراشیدن علامت بردگی بوده، برده ها رو سرشون میتراشیدن. اونجا همه تعینات رو از آدم میگیرن، به زلفت هم نمیتونی وابسته باشی، به خدمت شما عرض شود که علامت های ظاهری هم و جعله علامتا لتواضعهم، این علامت تواضع مردم در مقابل خدا، لعظمته، نه تواضع در خانه خلق، نه تواضع در خانه شاهان و ملوک و امثال اینا، نه، فقط در خانه او. و از آن هم لعزته، یک وقتی آدم عصر عرفات نگاه میکنه، عصر عرفه، میبینی صحرای عرفات 3 میلیون نفر، 4 میلیون نفر، همه و همه دارن ناله میزنن، میگن الهی العرف، هر کسی به زبان خودش، هر کسی به در حال خودش، همه دارن به بندگی خودشون اعتراف میکنن در همه سطوح. خب این هم فرصت امشب ما، و خدایا بعضی ها حج نرفته این درس ها را فرا میگیرن و حاکی میشن، و بعضی ها حج رفته محروم میشن. خدایا توفیق ذلت در خانه خودت و عزت در خانه خلق رو به ما عنایت بفرما. خدایا قلب ما رو برای معارف قرآنی و نهج البلاغه پیش از پیش آمادگی عنایت بفرما. حوائج دنیا و آخرت ما و همه دوستان امیر المؤمنین برآورده به خیر بفرما. خدمتگزاران به اسلام و مکتب اهل بیت به ویژه رهبر معظم انقلاب یاری فرما. خدایا امواتمون، شهدا، علما، امام، ذوی حقوقمون، پدر و مادرمون، اموات از این جمع، اموات از مؤمنین، رحمت کن و بیامر. رحم الله لمن قرأ الفاتحة مع الصلوات.